ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. نوزده نفر در انفجار پالایشگاه نفت در ونزوئلا کشته شدند. سخنگوی رئیس جمهوری مصر میگوید سفر مرسی به تهران به معنای تغییر سیاست این کشور نیست. و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به دمشق رفت. انفجار در بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا 19 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی ونزوئلا به رسانه‌های این کشور گفته نشت گاز در این پالایشگاه در شمال غرب ونزوئلا سبب انفجار دو مخزن سوخت و تجهیزات دیگر شد و خسارات قابل توجهی به پالایشگاه و اطراف آن وارد شده است. سخنگوی رئیس جمهوری مصر به روزنامه شرق الاوسط چاپ لندن گفته است به رغم شرکت محمد مرسی در اجلاس غیر متعهدها در تهران، مصر فعلا قصد ندارد روابط دیپلماتیکش را با ایران از سر بگیرد. یاسر علی در مصاحبهش که در شماره شنبه این روزنامه چاپ شده افزوده است سفر مرسی مطابق پروتکل جنبش غیر متعهدها انجام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه دولتی الاهرام مصر هم نوشته است که مرسی تنها 4 ساعت در تهران خواهد بود که برای تحویل ریاست دوره ای اجلاس به ایران کافی است. محمد مرسی ابتدا به چین و از آنجا به تهران خواهد رفت. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران به دمشق رفت. او موقع ورود به خبرنگاران گفت که قرار است نخست وزیر سوریه در اجلاس غیر متعهدها شرکت کند و انشاءالله مسئله سوریه حل می شود. او برای گفتگو و تبادل نظر با مقامهای سوریه به دمشق آمده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در سوریه طرحی به اجلاس ارائه می دهد. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال سیاسی مذهبی در نامه‌ای سرگشاده از سرانی که قصد دارند در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کنند خواسته است با زندانیان سیاسی و مدنی دیدار کنند. آقای ملکی در این نامه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان چاپ شده حکومت ایران را فاشیستی مذهبی خوانده و گفته است که این حکومت در بیش از 30 سال گذشته به اعمال ضد بشری دست زده است. گزارشگران بدون مرز با اشاره به بستری شدن یک روزه میر حسین موسوی در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی نسبت به وضعیت سلامت او به شدت ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در بیانیه‌اش رهبر جمهوری اسلامی را در هر اتفاقی که برای میر حسین موسوی رخ دهد مسئول شناخته است. بنابر گزارش آقای موسوی روز پنجشنبه به علت عارضه قلبی به بیمارستان در تهران انتقال یافت و بعد از آنژیوگرافی روز جمعه به حصر خانگی بازگردانده شد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته که طبق قانون اساسی این وزارتخانه مجری انتخابات است. او افزوده است که هر کس نمی‌تواند در این باره ابراز نظر کند و وظایف قوه مجری را تقلیل دهد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال آینده، برخی از اصولگرایان در هفته‌های اخیر گفتند که دولت نباید مجری برگزاری انتخابات باشد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم چند روز پیش گفته بود که مجری انتخابات مردم و هیئت‌های اجرایی هستند و وزارت کشور هم به عنوان پشتیبان عمل می کند. در ساعت 18:33 دقیقه و 45 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می کنم در ادامه برنامه های ما توجه کنید به برنامه دریچه، برنامه که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا می کنه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت ده‌ها امدادگر در استان آذربایجان شرقی. نیروهای امنیتی روز یکم شهریور ماه با ورود به چند کمپ کمک رسانی در جاده تبریز ورزقان حدود 40 نفر رو بازداشت کردند. بستگان برخی از بازداشت شدگان در گفتگو با رادیو فردا گفتند هنگامی که نیروهای امنیتی و سپاه قصد داشتند کمک‌های جمع‌آوری شده مردمی را ضبط کنند، با مقاومت مردم مواجه شدند و این مقاومت به بازداشت شماری از امدادگران داوطلب منجر شده. حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که مدتی برای دوران نقاهت بعد از عمل جراحیش در مرخصی استعلاجی به سر می‌بره هم که به همراه پدرش احمد رونقی ملکی برای کمک به زلزله زدگان رفته بود، جزو بازداشت شدگانه. بابک اجلالی از بستگان حسین رونقی ملکی درباره این بازداشت ها توضیحات بیشتری میده.
دو روز بود درگیری بود در منطقه که اینا میخواستن درباره کمک های مردمی رو بگیرن و مجوز فعالیت هم داشتن در منطقه. افرادی که اونجا مثلا یه گروه تشکیل میدادن برای کمک به مردم زلزله زده، باید اینا یه مجوزی از یه نهادهای امنیتی داشتن برای حضور در منطقه و اینا هم ظاهرن این مجوز رو که من صحبت میکردم خود حسین گفت که آقای رونقی که ما مشکل نداریم و گرفتیم و نمیتونم ما رو بازداشت بکنم. من یه رو قبل از بازداشتشون که صحبت میکردم حسین گفت الان تهدید میکنن که ما حکم بازداشت شما رو هم گفتیم صادر کرده داستانی و منتظر هستیم که این حکم به دست ما برسه و احتمالا ما رو بازداشت میکنن. ما اصلا متوجه نمیشیم دلیل این بازداشت چی بوده، چون هیچ جرمی در منطقه انجام نشده، اینا فقط اومدن به مردم کمک کردن و هیچ دلیلی برای بازداشت نمیبینیم. ما نمیدونم، ظاهرا زوم کردن رو بعض فعالین حقوق بشر و به این بهانه فعلا دستگیر کردم. ما حدسمون این است که اینا رو منتقل کردم به اداره اطلاعات شهرستان هشت.
هفته پیش چند روزنامه نگار و فعال مدنی برای اجرای حکمشون به زندان اوین فراخونده شدن. از جمله ژیلا بنی یعقوب، ریحانه طباطبایی، شیوا نظرآهاری و محمد حسن یوسف پورسیفی. حکم ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار 1 سال زندان و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور. همسر او بهمن احمدی عمویی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 7 سال زندان محکوم شده و در حال حاضر در زندان رجای شهر کرج نگهداری میشه. ریحانه طباطبایی هم روزنامه نگار دیگریه که به تبلیغ علیه نظام متهم شده و حکمش 5 ماه حبس تعزیریه. از مواردی که در حکم صادره برای این روزنامه نگار اومده، انتشار اخبار زندانیان سیاسی و متهمان حوادث پس از انتخابات سال 88. حکم شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، هم 4 سال زندانه و 74 ضرب شلاق به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی. او پس از انتخابات سال 88 بارها بازداشت شده و ماها در زندان بوده. محمد حسن یوسف پورسیفی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، هم باید برای اجرای حکمش به زندان اوین بره. او به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات در دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شده. از خود آقای پورسیفی بیشتر بشنویم درباره اتهام‌ها و حکمش.
اولین اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور بود به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر که گفته شده که این مجموعه یک مجموعه غیرقانونی بوده. 3 سال به خاطر این عضویت حکم دادن. 2 سال به خاطر توهین به مقدسات بوده که البته من مطالب و مقالاتی که در وبلاگ ساعتی دلتنگی نوشتم هیچ توهینی به مقدسات اسلام نبوده و 6 ماه هم به خاطر تبلیغ علیه نظام حکم دادن که مجموع این حکم تبدیل شده 5 سال و 6 ماه. البته من تجدید نظر رو رد کردم، قرار شده که به دادگاه انقلاب مراجعه کنم و ترتیب تحویل من به بند 350 اوین که همونجا فرونده دارم داده بشه.
حکم 10 سال زندان امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع عنوان شده، در حالی که خودش میگه هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشته و کل فرایند بازداشت، اتهام‌زنی و بازجویی‌هاش غیرقانونی بوده. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا و از نخبگان المپیادیه که بهمن ماه سال 89 در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. به گزارش برخی منابع دانشجویی، حکم زندان امید رضایی، فعال دانشجویی و دبیرکل سابق کانونهای فرهنگی دانشگاه گیلان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به تحمل 8 ماه زندان محکوم شده. برخی گزارش‌ها از ایران هاکیست، ایمان رشدی و همسر شبنم متحد، دو شهروند بهایی ساکن یزد، حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و خانواده‌شون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری اونها نداره. از وضعیت یک خانواده بهایی به نام‌های عادل نعیمی، شمیم نعیمی و الهام فراهانی هم با وجود گذشت 1.5 ماه از زمان بازداشتشون هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره وضعیت بهاییان اینطور میگه.
در 1 سال گذشته فشار روی جامعه‌های بسیار شدت یافته، طوری که ما الان می‌بینیم بیشتر از 100 بهایی در زندان به سر می‌برند و در حقیقت این رفتاری که داره با بهایی در ایران میشه جزء یک برنامه سیستماتیک برای نابودی جامعه بهایی در ایران هست. چون فشارهایی هم که هست روی بهایی‌ها فقط دستگیری نیست، بلکه بهایی‌ها در ایران حق کسب و کار ندارن، حق تحصیل ندارن و حکومت ایران داره سعی می‌کنه کاری کنه که جامعه بهایی یا بهاییان یا دینشون رو ترک کنن یا از ایران خارج بشن.
جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در آستانه برگزاری جنبش عدم تعهد در تهران با انتشار و ارسال نامه‌ای خطاب به سران و اعضای شرکت کننده در این اجلاس، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کردند. امضا کنندگان این نامه از سران جنبش عدم تعهد خواستند در دیدارشون با مقام‌های جمهوری اسلامی استقرار آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق اساسی شهروندان ایرانی رو به اونها گوش زد کنن. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این نامه و جزئیات بیشتر در این باره.
امضا کنندگان سران شرکت کننده در اجلاس عدم تعهد در تهران رو مخاطب قرار دادن، اشاره کردن به رفتارهای غیرقانونی و مغایر استانداردهای حقوق بشری که متوجه فعالان سیاسی در ایران شده. درخواست شده از سران عدم تعهد که پیگیر مطالبات حقوق بشری باشن و در تماس‌های دیپلماتیک خودشون در تهران درخواست کنن از رهبران جمهوری اسلامی که این زندانیان رو آزاد کنن. به طور مشخص اشاره شده به همون سرکوبی که به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 متوجه بسیاری از روزنامه‌نگاران فعالان سیاسی شد و همینطور این تداوم سرکوبی که متوجه جامعه مدنی ایران شده و خب درخواست شده از سران عدم تعهد برای اینکه اگر واقعا قرار صلح و آرامش رو در منطقه پیگیر باشن این محقق نخواهد شد، جز اینکه احترام به حقوق بشر در ایران هم مورد تاکید قرار بگیره.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که همه زندانیان سیاسی و تمام افرادی رو که صرفاً به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریشون زندانیان فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن. حدود 10 روز پیش پس از انتشار خبر آزادی 130 زندانی سیاسی که به مناسبت عید فطر مشمول عفو رهبر شدند، 10 زندانی سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. عفو بین الملل در بیانیه‌اش ضمن ابراز خوشنودی بابت آزادی این زندانیان سیاسی گفته برای بسیاری از زندانیان سیاسی در پی محاکمه‌های ناعادلانه حکم شلاق و زندان صادر شده و برخی از این افراد در شرایط جسمی بدی در زندان به سر می‌برند. در ریدایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
ما میگیم که هر دستگیری که هر کشور انجام میده باید یک شبیهی داشته باشه با قوانین بین المللی، مثلا در چارچوب قوانین قضایی یا کیفری. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری بیشرط و بیقید و آزادی بیان رو حفاظتش رو بکنن در ایران.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.